أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ایجاد بکنیم بیدیم، مثلا ببینیم چی اتفاق افتاده و همینطور جنبه تحلیلی زیادی این موضوع نداره. پس باید با یک بحث تاریخی بتوانیم نقش حضرت رو در این مسئله به دست بیاریم که این هم طبیعتاً کار سنگینی هست، چون به خصوص شخصیت های ویژه مثل ائمه که از طرف حکومت های و تعمل در بایکوت سیاسی اونها داشتن و میخواستن که نقش اجتماعی حتی از امکان ایفا نکنن، این کار به سختی انجام گرفته و ببینیم به چه نکاتی میتونیم دست بیاریم. طبیعتاً اول باید شرایط سیاسی اجتماعی دوران امام فاضل رو یک نگاه ماهوارهی بندازیم، از بالا ببینیم در چه شرایطی حضرت به امامت رسیدن، با چه خلفایی هم دوره بودن، تا ببینیم میزان تقیه در دوران زندگی امام فاضل چند داده بود. خب حضرت در سال 128 به دنیا آمدن. در سال 148 هجری پس از شهادت امام صادق در سن 20 سالگی حضرت به امامت رسیدند. دوران امامت امام فاضل معاصر چهار خلیفه عباسی، منصور زوانفی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون الرشید. شواهد تاریخی گویای این هست که دوران امامت امام فاضل مصادف بود با نخستین مرحله استبداد و اختناق حکام عباسی، حکام عباسی که به دروغ با شعار الرضام من آل محمد و به نام علویان حکومت را از آل امیه تبدیل کردند و البته تا مدتی با مردم برخورد نسبتاً ملایمی داشتند به ویژه با علویها، ولی بعد از اینکه پایه‌های حکومتشون مستحکم شد و با قیام های مطلب علویان روبرو شدن، مخالفین خودشون رو زیر شدیدترین فشارها گذاشتن. در همون دوران منصور شروع شد و با شهادت امام صادق اوضاع بر علویان و ائمه بسیار تنگ و شدید بود. دوران های پیش می آمد خیلی مختصر مثل دوران مهدی عباسی که اول حکومت امریکا یه اعلام عهد عمومی کرد، زندانیان سیاسی رو آزاد کرد، ولی چند مدت کوتاهی بیشتر نگذشت که مجددا با اختناق و شدیدترین فشارها مخالفین خودش رو روبرو کرد. ولی در دوران حیات و امامت امام فاضل علیه السلام به جرأت میشه گفت یکی از شدیدترین دورانهای تغییری در حیات امامان شیعه است. حتی گاهی تا قدری دیگه این شدت بالا میگرفت که حتی حضرات در مقابل نیروها و ماموران دشمن تسلیم به این مطلب میکردند. در حدیثی که صدوق نقل میکنه یک بار هارون ملعون کسی رو در پی امام فاضل فرستاد، دستور داد هرچه زودتر حضرت رو احضار کنند. وقتی نمر خلیفه در مدینه به حضور امام فاضل علیه السلام رسید، از امام خواست که همراهیشون بره به نزد خلیفه حاضر بشه. امام فرمود لولا انی سمعت فی خبر عن جدی رسول الله ان طاعت السلطان للتقیه واجبه که زن ما جدو، اگر خبری در جدم رسول الله نشنیده بودم که اطاعت از سلطان به خاطر تقیه واجبه هرگز نمی کنم. یعنی اگر در میان بودم از در تقیه هم کنم این اقرار دارم که تقیه واجبه اینجا هم چرا نمی کنم. اینکه خود امام بیا تقیه بودن در کارش رو اعلام کنم، حاکی از اینه که خیلی دیگه اوضاع شدیده و تقیه سراسر حرکات و سکنات حضرت رو در بر گرفته. این اوضاع تقیه شدید بود کارا در آهانیت دیگری هم به این نقطه تیپر بودیم. نقطه دیگری پس اینی که مهمترین مسائل علمی قصر امام فاضل چه مسائلی بود؟ باز با تحقیقی که حقیق داشتن تاریخشون میده که عمده مسائل علمی که تبشون در دوران امامت امام فاضل بالا بود مسائل اعتقادی و کلامی بوده. متفحشیه در دوران امام صادق به نظم و انسجام درونی خودش بدید. مرحله های فقه ما و فقه اهل سنت که عمدتاً در موقع مذاهب مالکی و حنفی بودن به خوبی روشن شد، به خصوص با شاگردان برجسته‌ای مثل زراره، محمد بن مسلم، ابو بکر که امام باقر و امام صادق تربیت کرده بودن. از این حین خلل شدیدی در بین شیعه احساس نمی شد. از طرف این مذاهب انحرافی مثل معتزله و اهل حدیث در زمان امام کاظم سر بر راه آورده بودند و سبب شده بودند که عمده درگیری های فکری جامعه اسلامی معطوف مباحث کلامی بشه. مذهب اعتزال دردشون این بود که میخواستن مسائل دینی رو در زاویه عقل توجیه افراطی بکنن. همه چیز رو میخواستن به یه نحوی توجیه عقلانی بکنن که عمل از دین ما تعبد نداریم، دلیل نقلی ارزشی نداره. خب این ورود غیر منضبط و افراط در توجیه عقلی معارف دینی در تاریخ مطلوبی نداره، سر از بیراه در میاد. بزرگاهی میامدن صفات متضاد به خدای متعال نسبت میدادن، گاهی صفاتی رو که به تصریح قرآن خدای متعال متصف به اونها هست نفی میکردن. در مقابل اینها اهل حدیث بودن که از این برای پشت ما افتاده بودن پایین، گرفتار احادیث جهلی بیشمار در مسئله توحید دچار شبهات فراوان بودن و متشابهات رو بدون ارجاع به محکمات تعبیر غلط میکردن و عقاید عجیب و غریبی داشتن. خدا رو تشبیه به جسمانیات میکردن، تجسیم معتبر بودن. این گرفتاری ها پیش آمده بود، خب شیعه رو تهدید میکرد. اینجا بود که امام کاظم علیه السلام وارد میدان شدن و شیعیان رو از سقوط در ورطه گمراهی نجات دادن. حدیث مفصلی از امام کاظم علیه السلام درباره عقل و جایگاه عقل هم در کتاب شریف کافی هست، هم در صحف العقول مرحوم ابن حره ابن شعبه حرمانی نقل کرده. در این راستا باید اینجا باید رو ببینیم که حضرت میخوان هم عقلانی بودن دین رو جا بندازن و هم از ورود افراطی عقل در مسائل دینی جلوگیری کنن. درباره صفات خداوند از امام کاظم سؤال کردن، فرمودن لا تجاوزوا عما فی القرآن، از اون که در قرآن هست پا فراتر نگذارید. باز از دیگری فرمودن در مسئله توحید از اون که خدای متعال در کتاب خود ذکر کرده پا فراتر نگذارید که هلاک میشید. درباره لغزش‌های انحرافی اهل حدیث هم حضرت روایت‌های فراوانی از امام کاظم درباره این مواردی که اونها مطرح می‌کردند، نزول خداوند به آسمان دنیا یا درباره تفسیر آیه شریفه الرحمن علی عرش استوا، همینطور مسئله جبر و تحویل و انحرافات پیدا شده در تعریف ایمان، این قبیل مسائل مسائلی بودن که تبشون در دوران امام کاظم بالا بود و لذا بسیاری از هم‌وقتان امام کاظم صرف سالم نگه داشتن عقاید ناب شیعه شد. اما در باب فقه و جایگاه امام در گسترش فقه، از این حیث هم باید تلاش‌های امام کاظم رو یک نگاه داشته باشیم که موضوع اصلیه و ما هم هست که اونی که تا الان گفتیم جنبه مقدمی بیشتر داشت، که خواستیم یک نگاه از بالا به اوضاع تقییدی زمان حضرت و همینطور مسائل کلامی و مسائل علمی بیشتر مختلافه در دوران حضرت رو نگاهی ما هم کنیم. در بحث فکر یکی از مهمترین کارهای حضرت در حقیقت پاسداری دانشگاه جعفری، یعنی اون محافل علمی و شاگردان بزرگی که امام صادق علیه السلام تربیت کرده بودن، امام کاظم علیه السلام عمده همت خودشون رو در به خصوص سالهای اول امامت در پاسداری از این دانشگاه کردن. از طرفی هم خود شیعیان هم به یک برنقه رسیده بودن که حتی یکی از معیارهای تشخیص امام بعدی رو پرسش های علمی از او قرار داده بودن که بشناسن خواهی واقعا امام برحق هست یا نه، چون به خصوص از امام کاظم به خاطر فشار طبیعه که در اواخر عمر شریف امام صادق پیش آمده بود، برخی از شیعیان دست کم در شناخت امام بعدی دچار سرگردانی شدند. در حدیث مفصلی هست از شامل بن سالم که نقل میکنه، میگه بعد از وفات امام صادق من و مؤمن ها در مدینه بودیم، مردم گرد عبدالله ابن جعفر پسر بزرگ امام صادق و برادر بزرگتر امام کاظم علیه السلام جمع شده بودن و اون رو بعد از پدرش امام میدونستن که همین مذهب فتحیه هم منصوب همین عبدالله ابن جعفر هست. این مردم بودیم عبدالله جمع شده بودن و فکر کردن که امر امامت حتما پسر بزرگتر میرسه، برای اینکه خب خود اهلبه توته بودن امر امامت به پسر بزرگتری میرسه که عیبی در بدنش نباشه، ولی عبدالله افتر بود و بدنش عیب داشت. امام رفتی پیش ببینیم حالا مردم که رفتن، امام رفتی این مسائلی رو که قبلا از امام صادق پرسیده بودیم از عبدالله پرسیدیم. چند سؤال فقهی از عبدالله مطرح کردن که ببینن آیا درست پاسخ میده یا نه. پاسخ سؤالها رو قبل از امام صادق شنیده بودن، میخواستن اون رو امتحان کنن ببینن واقعا امام هست یا نه. میگه پرسیدیم که زکات در چند درهم واجب میشه؟ گفت در 20 درهم که باید 5 درهمش رو زکات بدیم. میگه گفتی در 100 درهم چطور؟ گفت 2 درهم و نیمش باید زکات بدیم. خب پاسخ کرده میگه ما گفتیم حتی اهل سنت هم چنین چیزی نمیگن. عبدالله دستش بالا برد گفت خدا من نمیدونم که عامه چی میگن. این همین باعث که ما ناامید شدیم، فهمیدیم که این امام نیست. این هم نتیجه زحمات امام صادق و امام باقر هست که از لحاظ فقهی شیعیان رو به قدری قبول کرده بودن که میتونستن با پرسش های فقهی حتی مدعی امامت رو از امام باقری تشکیل بدن. این خلاصه ما از نزد عبدالله آمدیم بیرون به کوچه های مدینه سرگردان، نمیدونستیم کجا بریم، به سمت مرجعه، قلبیه، زیدیه، معتزله، توارث. به همین حال بود که بگید یه پیرمردی به من اشاره کرد که بیام. یه من ترسیدم که نکنه از جاسوسهای منصور زبانیقی باشه که دیگه ما نزدیک بن عبدالله رفتیم، میخواد ما رو ببره معرفی کنه. به رفیقم مؤمن صاحب گفتم یکم از من دور برید که من با این قدر خدا برم که دیگه مفردی من ندارم، فقط تو اینجا پیدا کنم. میدست من رو گرفت و برد برد تا در منزل مصطفی بن جعفر و گفت اینجا برو. این پیش امام کاظم رفتن، کاظمش منو وارد خونه کرد و همین که امام کاظم رو دیدم بدون اینکه من چیزی بگم فرمود نه به سوی مرجعه برو، نه به سوی قدریه، نه به سوی زیدیه و نه معتزله، به سوی من بیا. این من حرف کردم قربانت اجاز شما در گذشت. امام فرمود آری. گفتم پس از او امام ما کیه؟ فرمود اگه خدا بخواهد تو رو هدایت میکنه. گفتم عبدالله عقیده داره که او امام بعد از پدر شماست. که مصطفی بن جعفر فرمود عبدالله میخواد خدا عبادت نشه. یه باز پرسیدم امام بعد از امام صادق کیه؟ فرمود اگه خدا بخواهد تو رو هدایت بکنه هدایت میکنه. میگه از همین پاسخ ها خلاصه دیدم چه چیزی خلاصه کنم، فهمیدم که امام ایشان هست و سوال هایی که در ذهنم بود پرسیدم، امام همه رو پاسخ درست داد و من یقین کردم که امام برحق مصطفی بن جعفر هست. پس به بقیه رفیقان گفتم یکی یکی اومدن به اونها هم به همین عقیده من رسیدن، الا عده قلیلی که اونها فتحی باقی میمونن. این روایت هم از یک طرف شدت تقیه رو در اثر امامت امام کاظم علیه السلام نشون میده بعد طرف دیگه تثبیت رویه علمی رو در بین شیعیان نشون میده که یکی از محک‌هایی که برای تشخیص امام حقیقی از مدعی امامت داشتن همین محک علمی و سوال‌های فقهی بود. سلامتی رو بدید. پس امام کاظم علیه السلام در این دوران که تقیه هم شدید بود طبیعتاً امکان اقدامات خیلی گسترده هم علمی هم سیاسی وجود نداشت. اما تقیه در رفتار اهل بیت به معنای انزوا و گوشه‌گیری نیست، بلکه به معنای پرهیز از حرکات آشکار سیاسی هم. حضرات تقیه رو به یک معنا حرکت در نهیر فرهنگی تعریف میکردن و از مشی و مرام و سیره اهل بیت هم همین دلت میاد. لذا این حرکت فرهنگی در حقیقت همون ارتباط علمی و امامتی حضرت رو که در راستای تربیت نیروهای اصیل شیعی ایفای بخش کرد که اولا همین هم اگر حکومت تو بچه میشید مانه شد چون میدونن این حرکت های فرهنگی و کلاس های علمی کم کم به نیرو سازی هایی منجر میشه که در ما در نهایت علیه حکومت و اقدامات سیاسی هم خواهد بشید. اما این مقدار رو به شکل خزنده و آرام اهلی روها نمی کردن و داشتن. حالا با توجه به این خفقان سیاسی شدید حضرت یکی از کارهای امام کاظم در گسترش فقه شیعه تربیت فقهای شیعه بود که در قالب جلسات و محافل علمی اقدام تربیت شاگردان زیادی کردند. در رجال تشریع روایتی نقل میکنه تسمیت الفقها من اصحاب ابی ابراهیم و ابوالحسن رضا علیه السلام، فقهای از شاگردان امام کاظم و امام رضا رو میخواد نام ببره و میگه اجماع دارن فقهای ما و اصحاب شیعه بر تصحیح ما یقتنعوا عن هؤلاء و تسلیمهم و اخر قولهم بالفقه بلده، که بعد نام شش هفت نفر از فقهای بزرگ شاگردان امام کاظم رو نام میبره. میگه با اون ست نفر آخر دون ست نفر الذین ذکرناهم فی اصحاب ابی عبدالله، شش نفر غیر از شش نفری که از شاگردان امام صادق هستن خود امام کاظم هم فقهای تربیت کرده. بعد نام میبریشون من هم یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی و محمد بن ابی امیه و عبدالله بن المغیره و الحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابی نصر. یه بعضی هم گفتن حسن بن محبوب به جای علی بن فضال نام بردن به جاش و فضالت بن ایوب و بعضی هم عثمان بن عیسی و میگه از همه اینها فقیه‌تر یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی. تمام اینها از شاگردان درس فقه امام کاظم در همون دوران خفقان و تقیه بوده. سید ابن طاووس عبارتی رو نقل میکنه که جایگاه امام کاظم و نقش ایشان در گسترش فقه شیعه رو به خوبی نشان میده. میفرماید گروه زیادی از یاران و شیعیان خاص امام کاظم علیه السلام و رجال خاندان هاشمی در محضر امام کاظم گرد می آمدند و سخنان گوهربار و پاسخهای آن حضرت به پرسشهای حاضران را یادداشت می کردند و هر حکمی که در مورد هر پیشامدی امام صادر می نمود ضبط می کردند، یعنی مقید می دادند، در محافل علمی امام کاظم شرکت می کردند و پاسخهای فقهی و احکام صادر شده امام کاظم را می نوشتند. همینطور در کتب تاریخی نقل شده در سال 48 که امام صادق علیه السلام در شهر مدینه از دنیا رفت ولی خوشبختانه مکتب علمی امام صادق تأسیس نشد، بلکه به رهبری جانشین و فرزندش موسی کاظم علیه السلام شکوفایی خودش رو حفظ کرد. مرحوم قرشی که از مورخین تاریخ اهل بیت هستند، از فقهای بزرگ معاصر خودمون هستند، در کتاب حیات و امام مصطفی جعفر میگه مرحوم برقی از اصحاب امام کاظم رو در اون 60 نفر شمرده. بعدشون میگه اگر منظور مرحوم برقی اینه که تعداد اصحاب امام کاظم منحصر به همین 160 نفر باشه، اشتباه کرده، چون ظاهر مطلب اینه که بیشتر شاگردان امام صادق پس از شهادت امام صادق در محضر امام کاظم حاضر شدن و نزد حضرت شاگردی کردن، از صحبه علمی امام بهره‌مند شدن. بنابراین باید برای منظور و مراد مرحوم برقی از این 160 نفر شاگردان برجسته و شاخص امام کاظم بوده باشه. خب انصافا در یک دوران تقیه‌ای با اون خطاعات شدید چند صد نفر شاگرد داشتن، دانشگاه پدر رو حفظ کردن، 160 نفر شاگرد برجسته که خیلی هاشون در فقه صاحب نظر بودن تربیت کردن، کار عظیم و بزرگی هست. اما جایگاه امام کاظم در مسئله فقه شیعه منحصر به تربیت فقها و شاگردان نیست، بلکه طبق تجربه مختصری که بنده داشتم 5 عرصه دیگر از عرصه های گسترش فقه توسط امام کاظم در تاریخ قابل شمارش است. یکی تشویق امام به تفقه در دین و یادگیری احکام شرعی. روایات متعددی از امام کاظم داریم که حضرت تأکید میکردن ای مردم برید دینتون رو یاد بگیرید، احکام شرعیتون رو یاد بگیرید. در حدیث معروفی هست امام فرماید، در کافی هم نقل شده، در دین خدا فقیه شوید، چرا که فقه مفتاح فضیلت و تمام عبادت و سبب بالا رفتن به جایگاه های بلند و مراتب عالی در دین و دنیا. فضیلت فقیه بر عابد مانند فضیلت خورشید بر ستارگان. این حدیث مکاظم هست که البته در این روایت فقه به معنای عام در دین خدا عالم باشید که طبیعتا شامل فقه و احکام شرعی هم میشه. حدیث دیگری از امام کاظم هست، این دیگه فقط مال احکام شرعی هست. شخصی از اون حضرت پرسید آیا مردم حق دارن که احکام مورد نیازشون رو نپرسن و یاد نگیرن؟ امام فرمودن نخیر، همینطوران فقهای ما هم فتوا میدن یادگیری احکام مطلوبه بر هر مکلفی واجب هست. این صریح روایت امام کاظم علیه السلام هست. عرضی دوم، دفاع از عقلانیت فقه شیعی. خب از ضروریات فقه ما هست که ادله فقه 4 هست: کتاب، سنت، عقل و اجماع. در باره عقل به عنوان یکی از ادله فقه و همینطور محدوده حجیت آن بین فقها و اصولیون ما اختلاف نظر فراوان، اما اصل حجیت عقل و دلیلیت عقل در فقه رو احدی از علمای ما انکار نکرد. بیان ناصر ارشادات اهل بیت در باره عقل در فقه 2 عرصه رو همزمان دنبال کرد: یکی تأکید بر اصل حجیت عقل و جایگاه رفیع اون در سعادت انسان، دیگری نهی از وارد ساختن عقل ظنی و قیاسات و استثنات و عقول ظنیه‌ای که اهل سنت در فقه اعمال می‌کنند. ائمه پیش از امام کاظم علیه السلام با توجه به فضایی که فقهای اهل سنت ایجاد کرده بودند و زیادروی‌هایی که در عقل ظنی در فقه داشتند، به شدت از این روی که نهی کردن. مثلا امام سجاد علیه السلام می فرماید: ان دین الله عز و جل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتهليل. الحديث ثم ذكر فما يسبق عقول الناقصة وآراء الباطلة وقياس الفاسد كله بالدين فلان نهي للدين جز بالتهليل بالدين ده قياس نهي كني. وكسي دين أحاديث مبينة بذنش نجا اما نبيان عهد رو وارد ديته استمرد شغير کنید حقیبت نه کردن. اما هر این که این نبایان باشه بسیار به افرادی که فقهای عامه داشتن از اهل بیت داده شد و اعمل نخواد بگن اساسا عقل ما در فقه دلیلیت نداره، بلکه منظور نهی از افراد به زیاد روی اون هم به شکل عقول ذهنیه که فقهای اهل سنت اعمال میکردن اهل بیت این رو نهی کردن. لذا امام خازن در حدیث مفصلی که خطاب به هشام می‌فرمایند، حالا حدیث خیلی طولانی من رو دیگر رو انتخاب کردم که این دو بحث ما مربوطه. یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله. ای هشام، خدای تبارک و تعالی حجتها را با عقول بر مردم کامل کرد، پیغمبران رو با وحی یاری کرده و دلایل و دلایل روشن آنان رو به ربوبیت خویش راهنمایی کرده. پس اینجا می‌فرماید اکمال حجت با عقول انجام میشه. در قسمت دیگری هم از همین حدیث شریف امام خاضر می‌فرماید یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه فاما الباطنه فالعقول. ای هشام، خدای متعال دو حجت بر مردم قرار داده، یکی ظاهری و دیگری باطنی. حجت ظاهری پیامبران و ائمه هستند، حجت باطنی عقل آنهاست، عقل مردم. این بیانات هم اصل حجیت عقل رو مورد تصریح قرار میده و فقه شیعه معارف شیعه رو از قشری گرایی و معارف ضد عقل نجات میده. و دیگه به برکت همین احادیث هم معارف ما در عرصه اعتقادات، هم فقه ما از قشری گرایی و قوت خوردن در متشابهات نجات پیدا کردیم. بزرگ روایت قبلی که از عقل اهل بیت نفی کرده بودن طبیعتا ناظر به قیاسات و استثنات اهل سنت هست که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل به همین تصریح کردن. میفرماید مقصود از اخبار مذکور عدم جواز بسنده کردن به عقول ناقص، عقول ناقص ذهنی برای کشف احکام شرعی هست. همون شیعه‌ای که در آن زمان از قبیل قیاسات و استثنات رایج بدون اینکه به ائمه مراجعه کنن، این از اون اهل بیت نفی کردن. عرصه سوم در گسترش فقه شیعه مبارزه امام کاظم با فقهای فاسد دربار عباسی هست. به عنوان مقدم عرض کنم در مورد این عرصه سوم که زمامداران عمری و عباسی هر دو در این که منحرف بودن با اهل بیت پیغمبر دشمنی و ضدیت داشتن مشترک بودن، اما یه تفاوت عمده بین امویان و عباسیان بود و اون این که خلفای اموی عمدتاً رنگ سیاسی داشتن به جز معاویه بودی که دو نفرشون اساساً ارتباط چندانی با رجال و دانشمندان دینی نداشتن، لذا حکومت امویان به جهنی دینی نداشت. اما بعد از روی خواهر آمدن عباسی ها، خب اینا شون با شعارهای مذهبی و به نام از رضوان آل محمد سر کار آمده بودن، طبیعتا اینها نیاز داشتن با رجال دینی و علما تماس داشته باشن و یک نوع مشروعیت فقهی برای حکومت عباسی خودشون ایجاد کنند. از بین اینها هم به خصوص هارون که از موابقی خلافای عباسی چیز فهمتر بود به این مدد توجه میکرد و دست فقهایی به دربارشون آورده بودند. از جمله فقهای دربار عباسی قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی، حسن بن زیاد دلولویی و همینطور ابوالبخاری. اینها طبیعتاً فقهای خودفروخته ای بودند که در دربار عباسی قرار داشتند به توجیهات فقهی برای اعمال خلفای کثیری مثل هارون و مهدی عباسی و امثال اینها دست می‌زدند. در روایت امام کاظم بخشی از اقدامات حضرت مقابله با همین افراد بود. خب طبیعتاً مبارزه و مقابله علمی و سیاسی با چنین فقهایی دو اثر ضمن هم داره. از یک طرف مشروعیت خوشالین حکومت عباسی رو که میخواد با این افراد برای خودش مشروعیت بخره زیر سؤال بره، از طرفی هم طبیعتاً با پاسخهایی که امام میداد و اقداماتی که حضرت کرد فقه شیعه بیشتر منتشر میشد و گسترش پیدا میکرد. چهارمی ترسه در گسترش فقه شیعه حمایت غیر مستقیم امام از فقهای شیعه، غیر از بدکاری که امام کرد در تربیت فقها انجام میداد، حمایت های غیر مستقیم مالی و غیر مالی هم از فقهای شیعه به عمل میاد. خب طبیعتاً وقتی یک فقیهی اونم در دوران عباسی به اون اوضاع سیاسی در حمایت‌های مالی و معنوی قرار بگیره، طبیعتاً در ایفای نقش خودش و کارهای فقهی و علمی خودش توفیقات بیشتری خواهد داشت. کاری که امام کرده بودن این بود که کسی مثل علی بن یعقوب رو در دربار عباسیان نفوذ دادن. علی بن یعقوب شیعیان مخلص امام بود، متعاقب صلاحیت داشت، رشته سیاسی داشت، با اذن امام در دربار عباسی رحلی کرده بود و شهرتی نیک داشت، به شخصیت اجتماعی با نفوذ داشت، حتی خودش صاحب تحریفاتی هم هست. مسائلی رو که از محضر امام کاظم یاد گرفته بود در قالب یک کتاب آن موقع نوشته بود. امام کاظم از علی بن یعقوب خواسته بود که هوای شیعیان رو داشته باشه، حالا تو خصوص علما و فقهای شیعه. یکی از کارهایی که علی بن یعقوب میکرد این بود که هر سال با اذن امام با تصرف در بیت المال نواب فراوانی رو اعزام به حج میکرد. این اعزام نائبان به حج چون خودش هم میشناخت، طبیعتاً شیعیان رو بیشتر به عنوان نائب انتخاب میکرد. خب هم یه هزینه سفر و یک حق و زحمه ای به این نواب شیعیان بودن پرداخت میکرد و از لحاظ مالی اون فشارهای سیاسی اقتصادی دوران عباسی بر علما و شیعیان کاسته میشد، در توسعه مالی قرار میگرفتن و همین که یک جمع فرهنگی شیعی به فضای حج بین دوبار بیت الله الحرام راه میافتاد که خودش طبیعتاً یک تبلیغی برای فقه شیعه و مذهب تشیع بود. از جمله شخصیت هایی که در بین نواب اسمشون دیده میشه و علی بن یعقوب تعمد داشت اینها رو که اعزام کنه برای حج، از عبدالرحمن بن حجاج و عبدالله بن یحیای کاهلی هست. ما در روایات نگاه میکنیم از عبدالرحمن بن حجاج 510 روایت در منابع حدیثی ما بچشم میکنیم که عمده این احادیث عبدالرحمن از امام کاظم هست. همینطور کاهلی که از فقها بود، امام کاظم خطاب به علی بن یعقوب سفارش ویژه براش کردن، فرمودن تأمین رفاه کاهلی و خانواده اش رو تضمین کن، من بهشت رو برات تضمین میکنم. و این اندازه امام عنایت داشتن که فقها و علمای شیعه در فشار و مزیمه نباشن تا بتونن وظیفه جمعی و علمی خودشون رو انجام بدن و در گسترش فقه شیعه ایفای نقش کنن. آخرین ترسه ای هم که به عنوان نقش امام کاظم در گزارش فقهی میشه اشاره کرد، گفتگوهای فقهی امام با شخصیت‌های عامه و اذعان آنها به فقاهت و علمیت امام کاظم است. روایات که سیر می‌کنیم جا به جا امام با بزرگان اهل سنت و عباسی‌ها بحث می‌کنه، بحث فقهی می‌کنه، استدلال می‌کنه براشون تا قوت فقهی شیعه رو به راهشون بکشه. روایتی هست که شیخ مفید نقل می‌کنه در زمان امام صادق هم بوده، امام کاظم هنوز کردار بودن، میگه ابو حنیفه در مدینه نزد امام صادق آمد و خود ابو حنیفه میگه فرزندش موسی رو که کم سن و سال بود توی گوشه دیدم، رفتم ازش پرسیدم شخص غریبه که مسافر هست و جایی نداره در کجا قضای حاجت میکنه. میگه همین موسی رو جرفت من نگاهی کرد فرمود از ساحل رودخانه ها و محل افتادن میوه ها و تجمع مردم و در خونه ها و راه عبور مردم و مساجد خودداری کنه، هر جای دیگه میخواد قضای حاجت رو کنه. ابو حنیفه که خود از فقها میدونه میگه این پاسخ را که شنیدم و احاطه موسی بن جعفر را به مسائل فقهی دیدم در چشمم بزرگ شد و در قلبم عظمت یافت. این نمونه دیگه گفتگویی بین امام کاظم و مهدی عباسی هست، خلیفه سومی که معاصر امام بود. توی یکی از سالها مهدی عباسی وارد مدینه شد، بعد از زیارت قبر پیامبر امام کاظم رو دید و حالا به عنوان خودش برای اینکه امام رو آزمایش کنه گفت که آیا شراب در قرآن حرام شده؟ امام کاظم فرمودند بله. مهدی عباسی گفت مردم میدونن در قرآن از نوشیدن شراب نهی شده، ولی از کجا معلوم که این نه به معنای حرمت باشه؟ مثلا این نه به معنای کراهت باشه، چون من معنی تنزیلی هم داریم کراهت باشه. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اجتناب کنید از خمر و خمار و اینها دوری کنید. این دوری کنی از کجا معلوم معنی حرمت باشه؟ خب میتونه معنی کرمه خدا خوشش نمیاد، مکروه. امام کاظم در پاسخ مهدی عباسی خانم خلیفه هم از جایگاه سیاسی اول داره در جامعه اسلامی، امام فرمود از آیه حرمت شراب در قرآن به صراحت بیان شده. بعد این آیه رو خوندم، بگو پروردگار من کارهای زشت چه آشکار و چه پنهان و نیز اسم با سی تنافه و نیز گناه و ستم به ناحق رو حرام نموده است. اون هر رو یک صلاحش ما ظهر منها و ما بطن و الاف و البعض و غیر الحق. این آیه رو خوندن و فرمودن منظور از اف در این آیه همون خمره که به صراحت هر رو بی انسان واحش ما ظهر منها و ما بطن و الاف. چرا این اف منظور خمره؟ گفتن چون تو آیه دیگه این سوره بقره هم یسالون همه خمره و میته خوری فیه ما قسمون کبیر و منافع و لنا. حضرت فرمودن ببینید تو این آیه خودم کار که خب اسم کبیر داره، پس گناه اسم تو اون آیه هم اسم رو به صراحت تحریف کرده، پس تو تا آیه رو در همین داریم حرمت طریق شراب در قرآن بیان شده. معنی عباسی که از استدلال امام سخت متأثر شده بود به اختیار رو به علی بن یقین کرد، گفت که به خدا این یه فتوای هاشمیه، یه فتوای هاشمیه و اقرار کرد به فرمایش امام. زن که بهانه ای برای این که به اسم این که مثلا قرآن شراب رو سریحاً تحریف کرده عملا باقی نگذاشت امام. باز یه روز ابو حنیفه بر امام صادق وارد شد گفت که دیدن پسر موسی نماز میکنه و مردم از مقابلش رد میشن و اون ممانعت نمیکنه. چون یکی از فتواهای حنفی ها خصوص همین هست که بین ما و سنی ها یه فرقی هست در احکام نماز. ما میگیم شما فاصله که مثلا مهر میگذارید سجده میکنید، حالا کسی از جلوی انسان در بین ما و جای سجده عبور میکنه اشکال نداره. هر از سنت و حنفی ها به خصوص میگن حرام و نماز باطل میشه. حالا ابو حنیفه دیده بود امام کاظم در مسجد یا جایی نماز میخوندن، کسی از مقابلشون رد شد ما مانع نشدن. شما از مقابلتون میگه و درمیشی در بیاره نگه شما خوندنی میگه از دو سر بازی و درمیش اشاره میکنم نگه شما خوندنی. امام صادق به امام کاظم فرمودن پسر ابو حنیفه اینجوری میگه، یعنی خود جواب شد. امام کاظم فرمودن بله پدر جان، اون کسی که من برای اون نماز میخونم از رگ گردن به من نزدیکتره، از مردم به من نزدیکتره. فقط این آیه رو خوندم که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی با عبور کردن کسی از مقابل ما بین ما و خدا هیچ فاصله نمیفته که فقط نماز آسیب پیدا کنه. این هم یک پاسخی به ابو حنیفه بود و این مسئله اخلاقی رو هم ما اینجا مطرح کردیم. باز یک گفتگوی مفصلی بین امام کاظم و هارون الرشید هست که توی بخشی از این گفتگو هارون این مسئله فقهی مطرح میکنه، بحث فقه، و میگه که شما مدعی هستید که از این مفهوم ارث میبرید در حالی که عمو مانع از ارث بردن پسر عمو میشه. خب پیغمبر از دنیا رفت، علی ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر بود، در حالی که عباس پدر ما که عموی پیغمبر بود هنوز زنده بود. چطور علی ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر میبره از پیغمبر که بعد شما هم که امامان شیعه از نسل علی هستید از پیغمبر ارث ببرید به واسطه پدرتون، ولی عباس عموی پیغمبر زنده بود؟ با زنده بودن عمو که پسر عمو ارث نمیبره. امام کاظم فرمودن از این پرسش صرف نظر بکن، هر سوال دیگه ای بخوای بکن. هارون گفت نه، باید جواب بدی به اجبار. امام گفت امان میدی و امان هستن. هارون گفت بله امان دارم. امام کاظم به این تفاوت بحث ارث بین شیعه و سنی اشاره کردن، فرمودن که طبق نظر امیرالمومنین وقتی کسی از دنیا بره فرزند داشته باشه تا فرزندش هست، با وجود فرزند چه پسر چه دختر، یک کسی به جز پدر و مادر و همسرش ارث نمیبره. یعنی پیغمبر که از دنیا رفت فرزند داشت، زهرا زنده بود. خب با داشتن فرزندی مثل زهرا دیگه عمو از پیغمبر ارث نمیبره. اگر ما از پیغمبر ارث میبریم نه به واسطه امیرالمومنین، به واسطه مادر ما فاطمه که داریم از پیغمبر ارث میبریم. ولی این دو خلیفه اول بودن که اومدن بدون هیچ حجت شرعی گفتن عمو در حکم پدره و کسی که از دنیا بره پدر هم نداشته باشه، اگر عموش زنده باشه و رو فرزند هم داشته باشه، عمو از اون شخص میبره. این فتوای خلیفه اول و دوم بود، ولی ما قبول نداریم و تمام علمای انتفاعی و قول علی علیه السلام هستن همینطور حکم میکنن. این هم بازی پاسخ فقهی سنگینی بود که امام به هارون دادن. باز در دوران مهدی عباسی یک سال دستور توسعه مسجد الحرام رو صادر کرد که خانه های اطراف رو خراب کنید، مسجد النبی و مسجد الحرام رو توسعه بدید. چون دوبار زیاد شده بودن ساختمان‌های قبلی مسجد الحرام و مسجد النبی که از زمان پیغمبر به بعد توسعه پیدا نکرده بود، پاسخگوی جمعیت نبود. همسایه‌های دو مسجد، دو مسجد مقدس مانع شدند، گفتن ما خونه‌هامون نمی‌فروشیم. مهدی عباسی اومد فقهای دربار رو جمع کرد، از اونها استفتا کرد، آیا میشه ما به اجبار خونه های اینها رو خراب کنیم و کلچه بشون بدیم؟ همش رو تنه میشه. شما بخواید خونه مردم رو قهر کنید، بیارید داخل مسجد، بیارید مسجد کنید. اینجا علی بن یحیی که خب مصاحب وزیر خلیفه بود، اونم با اسم امام کاظم، به مهدی عباسی پیشنهاد کرد که یه سوالی هم از مصعب جعفر بکنیم، بد نیست ببینید چون چی میگه. خود همین خیلی در فقه شیعه اثر داره. خلیفه عباسی میاد از دشمن شماره یک خودش پاسخ فقهی میخواد برای مسئله مهمی که هم پیش آمده. مسجد پاسخوی مردم نیست، نیاز به توسعه داره، مردم هم میگن ما خونه هم نمیدیم. امام کاظم در پاسخ نامه ای که از طرف خلیفه آمده بود اینطور نوشتند: امکانت کعبتو یمنا زلد النار فالناس اولا بنیانها و امکان النار همون نازلین به فنار کعبه فالکعبتو اولا به فنارها. اگر کعبه بر مردم نزول می کنه مردم اولا به ساختمان می کنن، و اگر مردم بر کعبه نزول می کنن خب کعبه نسبت حریم خودش اولا و مقدم. یعنی الان دیگه این خونه ها به گونه شده که در حریم کعبه واقع شده. خب خونه که در حریم کعبه یا مسجدی باشه اونجا طبیعتاً میشه خراب بشه. نامه مهدی عباسی که نامه امام جلد مهدی عباسی رسید، نامه رو گرفت، خان بوسی و دستور تخریب خونه ها رو صادر کرد. حتی پولی هم به اصلاح خونه ها نزد تو بودی که خراب شدید. اونها رفتن از امام خواستن که بگو این نامه به مهدی عباسی بده حداقل پول خونه ها رو پرداخت کنه، گفتن اونی بسازی بخرید. امام هم نامه نوشتن و مهدی عباسی هم قبول کرد، مردم رو راضی کرد. خلاصه با این کارهای امام عملا فقه شیعه که در زمان امام باقر و امام صادق به پختگی و انسجام خودش رسیده بود، فقهای بزرگی تربیت شده بودند، در دوران امام کاظم این دانشگاه فقهی امام صادق استمرار خوبی پیدا کرد. با اینکه مبتلا به ترین مسائل از امام کاظم مسائل کلامی بود، ولی حضرت از فقه غفلت نکردند. نمونه هایی که خونده شد به عنوان تربیت فقهای بزرگ در دوران امام کاظم، تشویق به تفقه و یادگیری احکام، دفاع از عقلانیت فقه شیعی، مبارزه با فقهای فاسد درباری، حمایت‌های غیر مستقیم از فقهای شیعه و در نهایت گفتگوهای فقهی با علما و خلفا و بزرگان عباسی، همه رو که کنار هم قرار میدیم، نقش ویژه و خودرنگی از جانب امام کاظم علیه السلام در گسترش فقه شیعه رو مشاهده می کنیم. لذا بزرگان اهل سنت هم با بیانات صریح اذعان به این نقش امام کردن. ابن ابن حریر معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه: جمع من الفقه و دین و نصف و حلم و صبر، فقاهت، دیانت، عبادت و بردباری و شکیبایی همه با هم در امام کاظم جمع بود. ابن صفاق مالکی از علمای اهل سنت درباره امام کاظم میگه: الامام کبیر القدر و الاوحد الحجت الحبر، پیشوای بلند مرتبه و یگانه که حجت خدا و دانشمنده. در پایان هم عرض کنم کتابی اخیراً به نام فقه الامام نسخه ابن جعفر منتشر شده، به این صورت که ابواب فقهی رو بر مبنای روایات فقهی صادر شده از امام کاظم مورد بحث قرار داده. این کتاب رو از انتشارات آستان خودسه غزنوی چاپ کرده و به این صورت هست که به ابوابی که امام کاظم تو اون ابواب روایت فقهی دارن پرداخته. حدیث اول رو از امام کاظم میاره، بعد احادیث دیگری که حتی از غیر امام کاظم هم باشه، مرتبطه با اون با باشه، هماهنگ باشه، متعارض باشه میاره و مباحث فقهیش رو اونجا مطرح میکنه. ابوابی مثل باب طهارت، باب طلاق، باب زکات، باب خمر، استوم حج طلاق قصار و این ابواب در تمام این ابواب فقط امام خاتم علیه السلام حدیث شرفی داریم و تو این کتاب هم به نام فقه الامام مسند جعفر این احادیث ذکر شده و مباحث فنی و فقهیش هم ذیل همین احادیث بهش پرداخته شده. خب یه وقت بلنده هم تمام هست کنار هم انشاءالله یه دیساتی هم سوالاتی که گزار محترم در باره مباحث مطرح شده و موضوع جلسه دارن مطرح بفرمایید. بزرگ صلواتی بر محمد آل
توسعه مسجد یه حدیث از امام کاظم فرمود و من که این توضیح بیشتر
ندارم. بله. فرمود پاسخ امام رو درباره توسعه مسجد الحرام مسجد نبی پاسخ امام این بود: این کانت که عبادیه ناظر از الناس فرما اولا به دمونیان ما و این کانت ناظر کمون ناظرین به فناز کعبه فرین کعبه تو اولا به خناه آزان. فقط در حد این که امام پاسخی دادند و این پاسخ امام در گسترش درخشیه و مفتح کردن انظار شیعی نقش داشته خواستیم شده کنیم. حالا میگن روزی این دواری مقال حدیث داده بشه دواری این حدیث اختلاف هست که آیا منظور امام حکم اولی هست که با حکم اولی میشه اونهای حریم کعبه رو تحریم کرد یا نه منظور حکم ثانوی هست که از باب مصلحت عامه امام حکم به جواز تحریک و خانه ها کردن که ظاهرا همونطور که مرحوم قرشی در کتاب حیات امام مسند جعفر می فرمایند قول اول با ظاهر روایت بیشتر می خونه یعنی که امام می فرمایند مسجد الحرام مسجد النبی و همینطور سایر مساجد یک حریم داره به این معنی که اطراف این مسجد وقتی که به خاطر استقبال بیشتر مردم نیاز میشه که ما ملحق به مسجد کنیم، طبیعتاً عقد اینکه اینها الهاق به مسجد بشن به خاطر اینکه نیاز مسجد هست، نیاز مسلمین هست. حالا در هر وقت در مسجد الحرام غیر از وقت نماز وقت طواف محل هم مطرح میشه. یه زمان جمعیت اندک بوده، اون مقدار مسجد مسجد الحرام پاسخگوی جمعیت بوده. الان که صد تا دویست تا میگذره یا به دوران ما به دیگه 1400 تا میگذره و جمعیت کثرت بیشتری پیدا میکنه، طبیعتا نیاز هست که ما به حریم مسجد بیاندازیم و حریمهای اطراف رو جزء مسجد قرار بدیم. میفهمم که این حکم از حکم اولی هست و این خونه ها چون در حریم مسجد قرار میگیرن و مردم هم اینجا میخوان بیان و نازل به فنای کعبه شدن، اینها بل کعبه اولا فنای ها اونجا کعبه اولا در این که در حریم خودش بروزه پیدا کنه، مسجد بروزه پیدا کنه. از این که خونه هایی که در حریم ولو قبلا نبودن اما در گذر زمان در حریم قرار میگیرن، حکم تخریب اینها از با حکم اولی جایی هست. سوال کردن که مگر ابو حنیفه و امثال او در شاگردان امام صادق نبودند یا در زمان ایشان نبودند، پس چرا در مورد نماز و مسائل فقهی این همه اختلاف پیدا شده؟ مثل اینکه اهل سنت نماز با دست بسته میکنند، تکتف در نماز دارند و امثال اینها. پاسخ این هست که اساسا مشکل امثال ابو حنیفه با اهل بیت مشکل علمی نبوده، شبهات علمی نبوده، اینها با وقت شد شهوات عملی قدرت طلبی شهوات طلبی و علاقاتی هست که اینها رو اهل بیت داشتن. برای اون روایت گفتن در حال سجده ما چشم رو باز بگذاریم یا ببندیم، گفت که ببینید امام صادق چی کار میکنه، جعفر بن محمد چی کار میکنه، خلاف میکنه انجام بدیم. گفتن تو حال سجده ما نمیبینیم چشم امام بازی یا بازه، گفت یکی رو ببندید یکی رو باز بذارید که مخالفت همی باشید. یه همینطور تعمل داشتن هر کاری امیرالمومنین میکنه در مواقع فقهی اینها خلافش را انجام بدن که مخالفت با امیرالمومنین کرده باشن. به خاطر همین هم هست که یکی از مرجحات باب تعارض مخالفت با عامه در فقه شیعه، مخالفت با عامه یک مرجح هست که تعمل داشتن اونها که با امام شیعه مخالفت کنن. بنابراین اگر دو حدیث مثلا ما داشته باشه که دو حدیث متعارض باشه، یکی موافق فتوای عامه یکی مخالف فتوای عامه، اونی که مخالف فتوای عامه ترجیح داره، چون اونی که موافق فتوای عامه این طبیعی ائمه چون اونها عمدن مخالفت با فقه شیعه میکردن فتواشون مخالف بود با ما. حالا اگر امام تو بهوار از باب تحیه ناچار میشدن موافق اونها فتوا بدن، وقتی که مخالفت با اهل سنت یک مرجح در باب تعارض برای ما میشه، کاش من همین روحیه های اینها تعمل در مخالفت با ائمه داشتن. حالا خب طبیعتاً ممکنه که شاگردی امام کردن، اما این شاگردی به معنای این که در همه چیز به خصوص در مقصاد فقهی همراه و هم نظر با امام باشن نیست.
شاگردان اختصاصیشون که تا 60 نفر تعبیر مرحوم برقی و یا امام صادق که نرمش از 4000 نفر شاگرد داشتن، چرا علی حکومت عباسیان قیام نکردن؟ با اینکه فساد حکومت عباسی از حکومت اموی بیشتر هم بوده، امام حسین و ایار کمتری هم داشتن، علی امویان قیام کردن، ولی امام صادق و امام فاضل که یاران بیشتری داشتن، علی حکومت عباسی قیام نکردن. حالا درسته که 4000 نفر به عنوان شاگردان امام صادق نعمل شده، ولی اینها عمل گفتید کسانی از ابو حنیفه به این شاگردها بوده. امام ها برای قیام یاران احساسن که مثل هارون مکی وقتی امام می فرماید توی تنور روشن برو بنشین، بدون چون اشاره بنشین، این جوریان حتی به طبعه خود امام داره به سهنه را نداشتن. محبوب اون روایت سهنه شنیدید که راوی میگه یه روز به امام داره گفتن که چرا قیام نمی کنید؟ تو اوزا که اماوی ها تذیب شده بودن قیام های دیازی در سراسر جامعه اسلامی و شیخ میگه اصلاحات دیازی بارای بده بود، چی ایام خیلی هاشون از امام صادق و اهل بیت انتظار قیام داشتن. امام فرمود یاد ندارم. چرا یاد ندارید؟ یاران شما خیلی زیادن. امام فرمود چند نفر؟ گفت مثلا 1000 نفر، بلکه 2000 نفر. همچنین گفت برو تا چند هزار نفر دشمن یار بدهید. این امام چیزی نگفت. بعد سبق بر برکه بود، امام رفتیم به یه کنار خانه و یه چوبانی هم که تعداد میشه بود باورده بود داشت میکرم اونجا که پیاده شد و امام این بزرگ که داریم که نماز بخونه، امام فرمود اگر به تعداد این بزرگاره ها یار داشتم از قیام خودداری نمی کردم. میگه من کنشکاف شدم بعد از نماز بزرگاره ها شمردم این افتح هست مدعی برای تشکر بیاده. همین خود این مثال بنده رو کنم به جوش دارم نکنم و خیلی از ماها که اطلاعی شیبه داریم با هم اگر امتحانات سخت هنگام قیام بیاد اونجا معلوم میشه چند باید هنگاجیم و چقدر پایکار هستیم و حاضریم از جان و مال و آبرون در راه تحقق حکومت امام شیعه خرج. بله هم شاگر بودن، میامدن استفاده میکردن، میشستن، ادعا داشتن، ولی اگه دوگونه بودن که واقعا امام میتوانست میری اینها حساب بر کنه قیام میکرد، اهل بیت وظیفه شد را از ما قطعا بهتر میشستن، ولی چون میدونستن اینها هم از مراز کوفه بهتر نیستن و اگر هم قیام بکنن منجر به نابودی هم تعداد اندکشی هم میشه، منجر به شکست قیام و شهادت خود امام هم میشه، از این با در قیام نه. این سوال دیگه میدید که ختم جلسه رو بیان کنید. خدا را قطعه کنید به مظلومیت امام صادق علیه السلام که اون شروع که در جلسه یعنی هزر کشم شدیدیم مردی ازدار خودش قرار بده و تشکیلی بعد قیامت ما بشه خبار از شکریان مخلص به آقا آقای الله نعظم شما قرار بده و قضاداری های ما رو در این باید مهارم از سر و احسن قبول بکنم.